بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب خوابیدیم و صبح بلند شدیم، دیدیم در حالی که در آمریکا اوایل شب بوده، آقا نامه‌ای رو خطاب به دانشجوی آمریکایی نوشتن. ما غافلگیر شدیم و یقین بدونید که هم دانشجوی آمریکایی و هم دولت مردان آمریکا غافلگیر شدن و البته جنس غافلگیری این دوتا با همدیگه فرق داره. ایران به تازگی رئیس جمهورش رو از دست داده. این نامه وقتی در این شرایط نوشته میشه نشون دهنده اوج ثبات و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایرانه که در این شرایط هم از موضوعاتی که بخشی از عقیده و مرامشه غافل نمیشه. این نامه خیلی کوتاهه، اما در عین کوتاهی هم تأمل برانگیزه و هم تحریک کننده احساسات. یعنی جوان آمریکایی که وجدان بیداری داره با خوندن این نامه وادار به تفکر میشه و عقلش رو به کار میندازه و در عین حال احساسات انسانیش بیدارتر میشه تا با انگیزه بیشتری به مخالفتش با دولت آمریکا برای حمایتش از اسرائیل غاصب ادامه بده. به شدت نامه هویت بخشیه، یعنی چنان جوان بیدار آمریکایی رو تحویل گرفته که اون جوان با همه وجودش احساس شخصیت میکنه، شخصیتی که تو دانشگاه‌های آمریکایی در حال کوبیده شدنه. بیایید با همدیگه نامه رو مرور بکنیم و یک تأمل کوتاه و گذرا به فرازهای مختلف نامه داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه را به جوانانی می نویسم که وجدان بیدارشان آنها را به دفاع از کودکان و زنان مظلوم غزه برانگیخته است. آقا نامه رو با اشاره به فطرت بیدار جوانای آمریکایی شروع میکنن، همون فطرتی که خدا در قرآن فرموده فطر الناس علیها، همه مردم رو بر اساس این فطرت خدا آفریده. یقیناً یکی از مصادیق فطرت، فطرت ظلم ستیزیه. فطرت زبان بین المللیه و همه انسان ها این زبان رو میفهمن. در اصل آقا در یک نامه بین المللی از زبان بین المللی استفاده کردن و در همون ابتدا دست گذاشتن روی یک نقطه مشترک، دفاع از کودکان و زنان مظلوم. جالبه در هیچ کجای این نامه آقا به صورت خاص به گروه‌های مقاومت اشاره نمی‌کنن، گروه‌هایی مثل حماس یا جهاد اسلامی یا هر گروه دیگه‌ای. اون نقطه مشترکی که الان احساسات همه دنیا رو برانگیخته، کودکان و زنان مظلومی هستند که بیگناه دارن آماج حملات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل قرار می‌گیرن. آقا در ادامه می نویسن جوانان عزیز دانشجو در ایالات متحده آمریکا. خطاب پدرانه، مهربانانه و خاصه. می شد این نامه رو خطاب به همه دانشجوها در همه کشورها نوشت، اما امروز اتفاقی که در دانشگاه‌های آمریکا داره می افته به جهت اینکه آمریکا بزرگترین حامی اسرائیل، قابل مقایسه با اتفاقی که تو کشورهای دیگه میفته نیست. جوانان عزیز دانشجو در ایالات متحده آمریکا، معرکه است این خطاب. هنرمندانه است، هوشمندانه است، زیرکانه است. آقا می نویسن این پیام همدلی و همبستگی ما با شماست. پیام همدلی از بالاترین مقام مسئول مذهبی و سیاسی، از دل کشوری که بزرگترین دشمن اسرائیله، به جوانایی که در کشوری زندگی میکنن که بزرگترین دوست اسرائیله. خیلی پیام ویژه‌ایه. آقا می‌نویسن شما اکنون در طرف درست تاریخ که در حال ورق خوردن است ایستاده اید. هویت بخشی به جوانای آمریکایی با تعیین نقطه سرنوشت ساز تاریخی. آقا دارن عظمت کاری که جوانای آمریکایی انجام دادن و بهشون گوشزد میکنن و در اصل دارن به اونا میگن کاری که شما دارید انجام میدید صرفا پاسخ دادن به احساسات برانگیخته شده تون در قبال جنایات اسرائیل نیست. تاریخ در حال ورق خوردنه و بدونید شما در طرف درست تاریخ ایستادید. بعد می نویسن
شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل داده اید.
آدم چه باید بکنه در مقابل این همه زیبایی و زیرکی؟ چقدر زیبا و هوشمندانه آقا جبهه مقاومت رو فارغ از نام و نشانهای رسمی دارن گسترش میدن. ایشون اینجا دارن میگن که جبهه مقاومت صرفاً گروه‌ها یا کشورهایی در غرب آسیا نیستن، بلکه شما هم که در دل آمریکا به جنایات اسرائیل دارید اعتراض میکنید و حاضرید برای این اعتراض هزینه بدید، بخشی از جبهه مقاومت رو تشکیل میدید و در اصل یک پیام صریح به دولت مردان آمریکاست که دوره محدود بودن دایره جبهه مقاومت گذشته و تا دم گوش شما جبهه مقاومت گسترش پیدا کرده. این یکی از هولناکترین اتفاقها برای اسرائیل و آمریکاست که فرهنگ مقاومت تبدیل به یک جریان زنده در کل دنیا شده. بعد می نویسن و در زیر فشار بیرحمانه دولتتان که آشکارا از رژیم غاصب و بیرحم صهیونیست دفاع می کند، مبارزه‌ای شرافتمندانه را آغاز کرده اید. بازم هویت بخشی به حرکت جوانهای آمریکایی و شخصیت دادن به اونها. وقتی آقا میگن مبارزه شرافتمندانه زیر فشار بیرحمانه، یعنی من همه صحنه رو دارم میبینم و میدونم که شما از سر بیکاری و بیدردی محیط دانشگاه رو به فضای اعتراض علیه رژیم صهیونیستی تبدیل نکردید. میدونم که دارید فشارهایی رو تحمل میکنید، این فشارها بیرحمانه است و شما در قبال تحمل این فشارها بنا نیست به نون و نوایی برسید. به همین دلیلم مبارزه شما شرافتمندانه است. چقدر این جمله ها درک ویژه‌ای از شرایط موجود جوانای آمریکایی رو به اونا منتقل میکنه و چقدر آرامش بخشه که رهبر بزرگترین دشمن اسرائیل اینقدر قشنگ صحنه رو میبینه و همه اتفاقاتی که داره برای ما میفته رو ازش غافل نمیشه. ادامه نامه آقا: جبهه بزرگ مقاومت در نقطه ای دور با همین ادراک و احساسات امروز شما سالهاست مبارزه می کند. در اینجا آقا با هوشمندی جبهه مقاومت تشکیل شده در آمریکا رو هم هدف و همسو با جبهه مقاومتی می کنند که سالهاست در غرب آسیا و فرسنگ ها دورتر از آمریکا داره با اسرائیل مبارزه میکنه. بعد چی مینویسن؟ هدف این مبارزه توقف ظلم آشکاری است که یک شبکه تروریست و بیرحم به نام صهیونیست ها از سالها پیش بر ملت فلسطین وارد ساخته و پس از تصرف کشورشان آنها را زیر سخت ترین فشارها و شکنجه ها گذاشته است. نامه تو اینجا هدف رو کاملا تبیین میکنه و نشون میده که اشتراک هدف جبهه مقاومت در آمریکا و در غرب آسیا در یک امر مسلم و بدون تردیده. همونطوری که شما دانشجوی آمریکایی در زیر فشار بیرحمانه هستید، مردم فلسطین هم سالهاست زیر سخت‌ترین فشارها و شکنجه‌ها هستند. اما هدف مبارزه توقف ظلم آشکاره، ظلمی که دیگه هیچ ابهامی درش نیست، اون هم توسط یک شبکه تروریسم و بیرحم به نام صهیونیستا. آقا در ادامه می نویسن نسل کشی امروز رژیم آپارتاید صهیونیست ادامه رفتار به شدت ظالمانه در ده ها سال گذشته است. آپارتاید به صورت خلاصه به سیاست‌های تبعیض نژادی گفته میشه که معمولاً با اعمال زور و قدرت نژادی رو بر نژاد دیگه برتری میده. آقا در این فراز دارن به روند ثابت رفتار رژیم آپارتاید صهیونیست اشاره میکنن که از ابتدای تأسیس تا امروز ادامه داشته و در اصل به جوانای آمریکایی میگن درسته که شما الان به این سیاست ها و رفتارهای ظالمانه دارید اعتراض میکنید، اما بدونید اسرائیل این رفتارها رو تازه شروع نکرده و از ابتدا همین بوده. ادامه این نامه رو با هم دیگه بخونیم.
فلسطین یک سرزمین مستقل است با ملتی متشکل از مسلمان و مسیحی و یهودی و با سابقه تاریخی طولانی. سرمایه‌داران شبکه صهیونیستی پس از جنگ جهانی با کمک دولت انگلیس چند هزار تروریست را به تدریج وارد این سرزمین کردند، به شهرها و روستاهای آن هجوم بردند، ده ها هزار نفر را کشتند یا به کشورهای همسایه راندند، خانه ها و بازارها و مزرعه ها را از دست آنها بیرون کشیدند و در سرزمین غصب شده فلسطین دولتی به نام اسرائیل تشکیل دادند.
آقا تو این چند خط یه مرور کوتاه به تاریخ فلسطین دارم و در این مرور کوتاه ذهن جوانای آمریکایی رو تیز میکنن تا برن و تاریخ فلسطین رو دقیق تر از گذشته ورق بزنن و مطالعه کنن. کلید واژه‌ای که آقا تو این بخش آوردن سوالاتی رو ایجاد میکنه که حس کنجکاوی جوانا رو تحریک میکنه تا به دنبال پاسخ این سوالا برن. به بعضی از سوالای ایجاد شده تو این فراز دقت کنید. مگه تقابل اسرائیل و فلسطین تقابل یهود و اسلام نیست؟ پس چرا اینجا گفته شده فلسطین یک سرزمین مستقل است با ملتی متشکل از مسلمان و مسیحی و یهودی؟
مگه نمیگن فلسطین سرزمینی بدون مردم بود که به مردمی بدون سرزمین تعلق گرفت؟ پس چرا تو این نامه از سابقه تاریخی ملت فلسطین حرف زده شده؟ سرمایه‌داران شبکه صهیونیستی کیا هستن؟ چه رابطه‌ای بین جنگ جهانی و تشکیل دولت غاصب اسرائیل وجود داره؟ نقش انگلیس این وسط تو تشکیل چنین دولتی چیه؟ مگه مردم اسرائیل شهروند کشور قانونی نیستن؟ پس تروریستای وارداتی به فلسطین اشغالی کیا هستن که تو این نامه بهشون اشاره شده؟ مگه نمیگن مهاجرت مردم فلسطین به اختیار خودشون بوده؟ پس چرا اینجا حرف از کوچ اجباری اومده؟ این سوالا سوالاییه که شبکه‌های اسرائیلی، صهیونیستی، آمریکایی از طرح اونها در ذهن جوانهای دنیا واهمه دارن. جواب این سوالها یعنی رفتن آبروی چند ساله اسرائیل که به مدد رسانه‌های مکار جمع شده. ادامه نامه: بزرگترین حامی این رژیم غاصب پس از نخستین کمک‌های انگلیسی دولت ایالات متحده آمریکاست که پشتیبانی‌های سیاسی و اقتصادی و تسلیحاتی از آن رژیم را یکسره ادامه داده و حتی با بی احتیاطی غیر قابل بخشش راه برای تولید سلاح هسته‌ای را به روی او گشوده و به او در این راه کمک کرده است. در اینجا آقا به درستی هدفگیری دانشجوهای آمریکایی اشاره میکنن تا اونا بدونن دولت آمریکا رو به درستی مسئول جنایاتی دونستن که در فلسطین در حال وقوعه. تصریح به سه نقطه برجسته در کمک‌های آمریکا به اسرائیل، یعنی کمک سیاسی، کمک اقتصادی و کمک تسلیحاتی، تأکیدیه بر کمک همه جانبه ایالات متحده به اسرائیل. تصریح به نقش آمریکا در هسته‌ای شدن این دولت غاصب در حالی که آمریکا به شدت مانع هسته‌ای شدن کشورهای دیگه است، نشون دهنده حمایت بی حد و حصر آمریکا از اسرائیل. ادامه نامه: رژیم صهیونیست از روز اول سیاست مشت آهنین را در برابر مردم بی‌دفاع فلسطین به کار گرفت و بی‌اعتنا به همه ارزش‌های وجدانی و انسانی و دینی روز به روز بر بی‌رحمی و ترور و سرکوبگری افزود. رفتار اسرائیل با هیچ قاعده‌ای سازگار نیست و محکومیت رفتار این رژیم غاصب نیازی به پیشفرض اسلامی نداره. آقا در اصل دارن میگن شما از هر دین و آیینی که باشید وقتی به سیاست‌های اسرائیل و رفتارهای اون نگاه میکنید متوجه میشید که اسرائیل از هیچ منطق انسانی تبعیت نمیکنه. اگه فلسطینی‌ها سیاست مقاومت رو در پیش گرفتن به خاطر اینه که اسرائیل از همون اول سیاست مشت آهنین رو در پیش گرفته. پس فلسطینیا منطقی ترین و عاقلانه ترین راه رو در پیش گرفتن. آقا می نویسن دولت آمریکا و شرکایش حتی از یک اخم در برابر این تروریسم دولتی و ظلم مستمر دریغ کردند. امروز هم برخی اظهارات دولت ایالات متحده در قبال جنایت هولناک غزه بیش از آنچه واقعی باشد ریاکارانه است. آقا کوچکترین روزنه خوشبینی رو به روی دانشجوی آمریکایی می‌بندند. اینکه امروز گاهی صدایی از پشت میزهای دولتی آمریکا علیه جنایات اسرائیل بلند میشه به هیچ وجه صادقانه نیست و همه بدونید تنها جنبه نمایشی داره تا کمی افکار عمومی رو تعدیل کنه و نمایش همراهی با احساسات جهانی رو بازی کنه. آقا می‌نویسن جبهه مقاومت از دل این فضای تاریک و یأس‌آلود سربرآورد و تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران آن را گسترش و توانایی داد. آقا اینجا به یک حقیقت تاریخی تصریح میکنن که ایران تشکیل دهنده جبهه مقاومت نبود، اما حامی جبهه مقاومت در جهت گسترش و توانمندسازی بود. این یک اعلام شجاعانه است که اولین بار هم نیست که گفته میشه. ما حامی جبهه مقاومتیم، این رو پنهان نمی کنیم و بهش افتخار میکنیم. ادامه نامه چیه؟ سردمداران صهیونیسم بین‌المللی که بیشترین بنگاه‌های رسانه‌ای در آمریکا و اروپا متعلق به آنها یا زیر نفوذ پول و رشوه آنهاست، این مقاومت انسانی و شجاعانه را تروریسم معرفی کردند. آیا ملتی که در سرزمین متعلق به خود در برابر جنایت‌های اشغالگران صهیونیست از خود دفاع می‌کند تروریست است؟ و آیا کمک انسانی به این ملت و تقویت بازوان او کمک به تروریسم به شمار می‌رود؟ از اصلی ترین جنایت‌های رسانه‌ای غرب جابجا کردن مصداق ظالم و مظلومه. آقا بعد از فرازه قبلی چه خوب به این کار شیادانه رسانه‌های غربی اشاره می‌کنن تا جوانای آمریکایی رو به تفکر بیشتری وادار کنن، اونم با شیوه سوال پرسیدن که هم تأمل برانگیزتره و هم به نوعی ارجاع به همون وجدان بیداریه که در ابتدای نامه بهش اشاره کردن. در اصل اینجا آقا دارن یه نکته‌ای رو به جوانهای آمریکایی تأکید میکنن. جوانهای آمریکایی چند سال تو ذهن شما گفتن این فلسطینی ها تروریستن؟ چند سال گفتن اینا جنایتکارن؟ چند نفرتون این حرف ها رو باور کردید؟ حالا ببینید چقدر اینها به شما دروغ گفتن و چقدر حقایق رو جابجا کردن. این کار آقا داره یک بی‌اعتمادی ویژه و زیادی رو در جوانای آمریکایی نسبت به رسانه‌های خودشون ایجاد میکنه و این یه اتفاق هولناک دیگه برای سیاستمداران غربیه. آقا در ادامه می‌نویسن من میخواهم به شما اطمینان دهم که امروز وضعیت در حال تغییر است. سرنوشت دیگری در انتظار منطقه حساس غرب آسیا است. بسیاری از وجدانها در مقیاس جهانی بیدار شده و حقیقت در حال آشکار شدن است. جبهه مقاومت هم نیرومند شده و نیرومندتر خواهد شد. تاریخ هم در حال ورق خوردن است. جوانای آمریکایی نیاز به امید دارن. باید نگاهشون به آینده طوری باشه که احساس کنن حرکتشون ابتر نمیمونه و به نتیجه میرسه. اینجا آقا این امید رو با هنرمندی هرچه تمامتر دارن به جون جوانای آمریکایی تزریق میکنن. جوانا اطمینان داشته باشید که وضعیت در حال تغییره. جوانا فقط شما نیستید که بیدار شدید. بیداری وجدان مقیاس جهان پیدا کرده. جوونا این حقیقتی که شما الان بهش رسیدید در حال آشکار شدن برای همه دنیاست. جوونا جبهه مقاومت و جبهه مقاومت دهه‌های گذشته در نظر نگیرید. نیرومند شده و تازه این اول راهه. نیرومندتر هم خواهد شد. بعد می‌نویسن به جز شما دانشجویان ده ها دانشگاه در ایالات متحده، در کشورهای دیگر هم دانشگاه ها و مردم به پا خواستند. همراهی و پشتیبانی استادان دانشگاه از شما دانشجویان حادثه مهم و اثرگذاری است. این می تواند در قبال شدت عمل پلیسی دولت و فشارهایی که بر شما وارد می کنند تا اندازه آرامش بخش باشد. توجه دادن به اینکه شما تنها نیستید بخش دیگه ای از امید بخشی نامه آقا به جوانای آمریکاییه. توجه دادن به همراهی اساتید دانشگاه برای قشر دانشجویی که استاد براش از جایگاه ویژه‌ای برخورداره یک اشاره تیزبینانه است تا روح امید بیشتر در جون جوان آمریکایی دمیده بشه. آقا در یک جمله کوتاه ولی بسیار زیبا می نویسن: من نیز با شما جوانان احساس همدردی می کنم و ایستادگی شما را ارج می نهم. یادمون باشه علارغم شیطنت ها و سیاست های رسانه ای غرب، تو این چند سال اخیر اقتدار و هوشمندی سیاسی مقام معظم رهبری برای خیلی از مردم دنیا ثابت شده. اینکه فردی در جایگاه ایشون با جوانای آمریکایی اینطوری اعلام همدردی کنه و اونا رو تحسین کنه بسیار بسیار برای اونا با اهمیت و شخصیت بخشه. جمله های پایانی نامه آقا معرکه است. بخونیم: درس قرآن به ما مسلمانان و به همه مردم جهان ایستادگی در راه حق است. فاستقم کما امرت. و درس قرآن درباره ارتباطات بشری این است: نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید. لا تظلمون و لا تظلمون. جبهه مقاومت با فراگیری و عمل به این دستورها و صدها نظائر آن به پیش می رود و به پیروزی خواهد رسید بإذن الله. انتهای نامه آقا از نگاه بنده قله این نام است. آقا تو اینجا به یک سوال مهم و جهانی پاسخ دادن. اون سوال اینه: چرا جبهه مقاومت اینقدر مقاومه؟ جوابش اینه: ما شاگردای قرآنیم و پای درس قرآن نشستیم. بعد به دو تا درس بزرگ قرآنی که نیازی به استدلال هم نداره و کاملا با فطرت‌های بیدار قابل درک اشاره می‌کنن. استقامت و ظالم و مظلوم نشدن. و چقدر خوب درس توحید میدن، اونجایی که پیروزی رو منتسب میکنن به اذن خدا. نامه با یه جمله کلیدی تموم میشه: توصیه میکنم با قرآن آشنا شوید. دیگه چیزی نمیگن، اصلا انگار بناس این جمله حک بشه در ذهن جوون آمریکایی. آهای جوون آمریکایی، اون قرآنی که مدت‌ها سوزوندنش داشت تبدیل می‌شد به یک امر عادی، ریشه تحولاتیه که شما در جبهه مقاومت می‌بینید. آهای جوون آمریکایی، با قرآن آشنا شو. آهای جوون آمریکایی، در نقطه‌ای که تاریخ در حال ورق خوردنه، اون کتاب تعیین کننده کتاب قرآنه. آقا به جوانای آمریکایی توصیه میکنن که با قرآن آشنا بشید، چون اعتقاد دارن زبان قرآن زبان فطرت و زبان فطرت زبان بین المللیه. آقا ایمان دارن به این آیه از قرآن که فرمود: ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن جز تذکر و یادآوری برای جهانیان نیست. دوستانم آخر این صحبت رو با این جمله تموم کنم: آقا جان، جان همه ما به قربانت که فرماندهی جهاد تبیین فقط شایسته خودته. در عملیات وعده صادق این موشک‌های ایران بود که اسرائیل رو هدف قرار داد و حالا تو با قلمت قلب آمریکا رو نشونه گرفتی. سایت بر سرمون مستدام و عزتت مدام. یا علی.